سازگاری احمقانه، دزد فهمهای کوچک، محبوب سیاستمداران و فلاسفه و کشیشان است. با وجود سازگاری، انسانی که واجد روحی بزرگ است، کاری برای انجام دادن ندارد. او تنها به اندازه‌ای که سایه خیش را بر روی دیوار ببیند به خود توجه می نماید. آنچرا که امروز می اندیشید با قوی ترین کلمات بیان کنید و فردا نیز افکارتان را در قالب بهترین سخنان ابراز نمایید. اگرچه تمام آنها در تضاد با چیزهایی باشد که امروز گفته اید. آنگاه یقین داشته باشید که سخنان شما به درستی درک نخواهند شد. منظور این جمله این است که عدم درک درست بسیار بد است. سخنان فیثاغورس، سقراط، مسیح، لوتر، کوپرنیک، گالیله، نیوتن و تمام انسانهای فرزانه‌ای که از جسم رهایی یافتند به درستی درک نشده است. تا نشانی بر این باشد که بزرگی به عدم درک صحیح سخنان است. گمان نمی کنم هیچ انسانی بتواند از طبیعت خیش تخطی نماید. تمام حجمه های ارادهش با قانون وجودش محاط شده است، همانطور که ناهمواری های آند و هیمالیا در برابر قوس آسمان ناچیز هستند. باید گفت که در این راه تفاوتی هم ندارد چطور او را می پیمایید و می سنجید. یک شخصیت به مانند جدول شعر توشیحی یا قطعات اسکندری است که از هر جهتی آن را بخوانید از ابتدا به انتها، از انتها به ابتدا یا به صورت متقاطع در هر حال یک معنا را بیان می کند. در این زندگی نباتی باصفایی که خداوند اجازه زیستن در آن را به من عطا نموده، می خواهم هر روز صادقانه افکار خیش را ثبت نمایم بیان که نگاهی به آینده یا گذشته داشته باشم و یقین دارم که گرچه چون این دید و منظوری نداشتم، اما تمام آن افکار با یکدیگر مطابقت و همخوانی خواهند داشت. دفترچه‌ام بوی کاج خواهد داد و پژواک صدای حشرات خواهد بود. چلچله ها بر فراز پنجرم آن برگ ها و ماشوره هایی را که با نوک خیش گرد آوردند در هم خواهند تنید، چنان که تار و پود وجود من را می بافند. ما هر آنچه که هستیم را می نمایانیم. سیرت من برتر از اراده ام قرار دارد. انسان ها تصور می کنند تنها با افعال آشکار در حق یکدیگر بدی یا خوبی می کنند و نمی بینند که نیکی و بدی در هر لحظه جریان دارند. این صفات با تمام تنوع اعمال هماهنگی دارند. این گونه است که هر یک از آنها به وقت خیش مناسب و طبیعی می نماید، زیرا به خواست فرد افعال و اعمال نظم می‌یابند، هرچند این نظم آنگونه که به نظر می‌رسد نباشد. این تنوع از بصیرت کوته و اندیشه‌ای حقیر پنهان است، اما فرد آگاه می‌تواند تمام آنها را با یکدیگر متحد نماید. حرکت بهترین کشتی‌ها نیز پرپیچ و خم و در صدها خط مختلف صورت می‌پذیرد. هنگامی که از فاصله این مناسب خطی را در نظر می‌گیری، آن خط خود را با متوسط خواست شما متعادل می نماید. هر فعل اصیل شما می خواهد که خود را ابراز دارد و علاوه بر آن سایر افعال اصیلتان را نیز نمایان کند. اما تقلید و همنوایی شما بیانگر هیچ چیز نیست. مستقل عمل کن و آنچه که مستقل انجام دهید اکنون شما را توجیه می نماید. آینده خواهان سرفرازی است. اگر امروز بتوانم با اراده ای استوار کار صحیح را انجام داده و نگاه دیگران را حقیر بدانم، در این صورت باید در آینده بهتر از این عمل نمایم تا از عمل اکنون من دفاع نماید. آن را همان گونه که باید به درستی انجام بده. تا زمانی که زنده ای تمسخر و تحقیر نیز وجود دارد. نیروی شخصیت انباشته است. تمام ثمرات اعمال نیک گذشته در آن جمع شدند. آن چیست که باعث عظمت قهرمانان سیاسی و جنگی می شود، چنان که از آن را پر می کند. آگاهی از توالی روزهای بزرگ و فتوحاتی که در گذشته ماندند. آن فتوحات مستمرن نوری بر فاعل در حال پیشرفت میتابانند و قهرمان همیشه توسط جمعی از فرشتگان قابل رؤیت محافظت میشود. شرافت برای من محترم است زیرا فانی نیست و همیشه صفتی کهن است. امروز آن را می ستاییم چون متعلق به امروز نیست. آن را دوست داریم و از آن تجلیل می نماییم زیرا دامی برای محبت و ستایش ما نیست، بلکه متکی به نفس و قائم به ذات است و از همین رو حتی اگر در شخص جوانی تجلی یابد باز هم معصومیتی است که ریشه‌ای کهن دارد. امیدوارم که این روزها شاهدین آخرین تقلیدها و تسامح‌ها باشیم. بگذاریم از این پس سخنانمان بیان شود و مورد تمسخر واقع شوند. به جای اینکه زنگ شام را به صدا درآوریم، نوای نیلبک اسپارتیان را بشنویم. بیایید بیش از این تعظیم نکرده و عذرخواهی نکنیم. هنگامی که بزرگی به خانه من می آید، آرزو نمی کنم که لذت ببرد، بلکه او باید آرزوی کامیابی و لذت مرا داشته باشد. من برای بشریت در این دنیا قرار گرفتم و بیش از این که به او محبت نمایم باید او را اصلاح کنم. بگذارید به حد وسط متعادل و قناعت زننده زمانه دشنام بدهیم و تقبیحشان نماییم. بیایید پا بر چهره عرف و بازرگانی و امور رسمی بگذاریم. واقعیت ما حاصل تمام تاریخ این است که هر جایی که انسانی تلاش می کند، اندیشمند و فاعلی متعهد نیز فعال است. اینکه یک انسان راستین به هیچ زمان یا مکان خاصی تعلق ندارد، بلکه نقطه میانی تمام موجودات است. هر کجا که او باشد طبیعت هم حضور دارد. او شما و تمام آدمیان و حوادث را می سنجد. به صورت معمول هر فردی در اجتماع ما را به یاد چیز یا شخص دیگری می اندازد، اما در حقیقت شخصیت خودتان هیچ چیز یا شخص دیگری را در ذهنتان تداعی نمی کند. آن کل خلقت را در بر می گیرد. انسان باید چنان بزرگ باشد که تمام رویدادها در نظرش یکسان باشند. هر انسان راستینی یک علت است، یک سرزمین و یک عصر. نیازمند فضا، نفوس و زمان بسیاری است تا بتواند نقشه خود را عملی نماید. و به نظر می رسد که اخلاف نیز چون سلسله ای از موکلین پا بر جای پای او خواهند نهاد. فردی به نام سزار متولد شد و پس از گذشت سالها هنوز هم او را امپراتور روم می دانیم. مسیح متولد شد و میلیونها ذهن مقهور و مبهوت نبوغ وی که با نیکی و مقدورات انسانی همه را شگفت زده کرده شدند. تمام نهادها امتدادی از رد پای یک بشر هستند، به مانند مونکیزم که ساخته و پرداخته هرمیت آنتونی است. اصلاحات دینی نشانی از لوتر بر خود دارد، کویکریزم به ابتکار فاکس، متدیست با رهبری وسلی، جنبش لغو بردهداری با هدایت کلارکسون. میلتون سکیپیو را عزت روم می نامید و تمام تاریخ به آسانی خود را در مسیر معدود افراد نیرومند و مصمم قرار می دهد. به همین جهت باید هر کس ارزش خود را بداند و سایر چیزها را زیر پا نهد. به همین جهت نباید اجازه داد که نگاهش زیر چشمی باشد یا که آن را بدزدد یا اینکه تحت عناوین بچه صدقه خور یا حرامزاده در این دنیایی که تنها برای او خلق شده از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. شخصی که هیچ توانایی در خود نمییابد که بتواند برجی بسازد یا تندیس الهی بسازد، هنگامی که به این بناها می نگرد، احساس بیچارگی می نماید. برای وی یک قصر، یک تندیس یا یک کتاب نفیس، حالتی بیگانه یا ممنوع دارد. به مانند خدمتکار شوخ و شنگی که به چشمان بیگانهی خیره شده، گویا از او می پرسد، شما کی هستید آقا؟ با این وجود، همه آن مصنوعات متعلق به او هستند، خواستاران توجه وی، درخواستشان این است که استعدادهای وی بروز کرده و خود اثری بیافریند. نقاشی به انتظار رأی من نشسته است. آن بر من حکم نمی راند، بلکه این منم که آن را در خور مد و تمجید می نمایم. افسانه مشهوری نقل شده مبنی بر این که عده‌ای فردی را که از شدت مستی نقش بر خیابان شده بود بلند کرده و به قصر دوک برده و پس از شستشو و ملبس کردنش در تخت او می خوابانند. صبح که از خواب برمیخیزد با او به مانند دوک رفتار کرده و از دستوراتش فرمانبرداری میکنند و مرد یقین پیدا میکند که دیوانه شده است. شهرت این داستان مرهون این واقعیت است که حکایت نماد کاملی از حالات انسانی است که در این دنیا به نوعی مست است، اما هنگامی که از خواب برمیخیزد عقل خیش را میآزماید و در مییابد که یک شاهزاده واقعی است. مطالعات ما گدا صفتانه و متملقانه است. در تاریخ تصور ما نقشی غلط تصویر می کنند. پادشاهی و سیادت، قدرت و دولت واژگانی پرزرق و برق‌تر از زندگانی جان و ادوار در یک خانه حقیر و کارهای روزمره است. اما حوادث زندگی در هر دو یکسان است. نتیجه نهایی هر دو نیز یکی است. چرا این همه به آلفرد و اسکاندربرگ و گوستاوس احترام می‌گذارند؟ فرض بر این که ایشان پرهیزگار بودند، آیا ایشان پرهیزگاری را مقهور خیش کردند؟ همان گونه که یک کار بزرگ بسته به فعل خاص شما در امروز دارد، به همان طریق نیز از گام‌های کلی و تکراری ایشان تبعیت می‌نماید. هنگامی که انسان‌های مهجور عملی را با دیدگاهی بدی و مبتکرانه انجام می‌دهند، تلعلو اعمال پادشاهان به آن انسانهای بزرگوار منتقل می گردد. دنیا توسط پادشاهان خیش بنا گردیده است، همان اشخاصی که چشم ملتها را مجذوب خیش نمودند. این نماد عظیمی از احترام دو جانبه است که انسانها به یکدیگر مدیونند. وفاداری سرور بخشی که به موجب آن انسانها در هر جایی به پادشاه، اشخاص برجسته یا ملاکان بزرگ تن در می دهند تا بدین وسیله سایرین حسب قانون ایشان با وی همراهی نمایند، مردم و اشیا را با آن سنجیده و آنها را مغلوب کنند، منافع خیش را نه به واسطه پول بلکه از شرافت مردم حاصل کنند و قانون را در وجود خودشان مجسم نمایند، این وفاداری چون خط اسرارآمیزی بود که به واسطه آن پادشاهان به طور مبهم مردم را بر حق حاکمیت و جمال شاهانشان آگاه می نمودند. حقی که از آن هر انسانی است. این جذابیت که هر عمل بدی آن را به کار می گیرد، هنگامی که در باب علت اعتماد به نفس تحقیق می نماییم، خودنمایی می کند. فرد معتمد کیست؟ آن نفس اولیه و اصلی که می بایست تکیه‌گاه جامعی برای توکل و اعتماد باشد چیست؟ ماهیت و قدرت ستاره گمراه کننده علم بدون اختلاف منظر، بدون محاسبه عناصری که اگر کوچکترین نشانه‌ای از استقلال و عدم نیاز ظاهر شود، پرتوی از زیبایی را حتی بر جزئی ترین و ناخالص ترین اعمال نیز می تابانند چیست؟ این تفحص ما را به آن منبع، جوهر نبوغ، تقوا و حیات که آن را خودانگیز یا غریزه می نامیم، رهنمون می شود. ما این حکمت نخستین را با عنوان کشف و شهود می شناسیم، در حالی که سایر تعلیمات را آموزه می دانیم. در آن نیروی ژرف، حقیقت غایی در جایی واقع شده که دیگر آزمایش را به آن ساحت راه نیست، و همه چیز در آنجا اصل و منشأ خود را می‌یابد. زیرا درک وجود که به هنگام سکوت رخ می‌دهد، بی آن که از کم و کیف آن آگاه باشیم، در نفس متمایز از اشیا، فضا، نور، زمان، انسان نیست، بلکه با آنها در اتحاد است و آشکارا از همان منبعی نشأت گرفته که حیات و وجودشان از آن ناشی شده است. ما در ابتدا حیات را با این چیزهای موجود سهیم می شویم و سپس آنها را به شکل تظاهراتی در طبیعت می بینیم و فراموش می کنیم که در علت آن سهیم بوده ایم. آنجا سرچشمه فعل و اندیشه است. جایگاه حکمتی که به انسانها حکمت می بخشد و تنها به واسطه بدکیشی و الحاد قابل انکار است. ما در دامان بینش عظیمی غنوده ایم که ما را گیرنده آن حقیقت و اعضای آن جنبش می نماید. هنگامی که عدالت را تمیز می دهیم، هنگامی که حقیقت را تشخیص می دهیم، فی نفس کاری صورت نمی دهیم، بلکه صرفاً می گذاریم تا پرتوی از آن حقیقت بتابد. اگر از منشأ این حقیقت سوال کنیم و در درون روح به دنبال علتهای آن باشیم، باید گفت که تمام فلسفه به خطا رفتند. تنها ما هستیم که می توانیم حضور یا غیبت آن حقیقت را تصدیق نماییم. هر انسانی قادر به تمیز اعمال اختیاری ذهن خیش و الهامات غیر اختیاری آن می باشد و بر این امر آگاه است که الهامات غیر ارادی ناشی از ایمان کامل است. شاید آدمی در بیان آن الهامات به خطا برود، اما آگاه است که این چیزها به مانند شب و روز جای بحث و چون و چرا ندارند. افعال و اکتسابات من سرگردان و بی هدف هستند. بیهوده ترین خیالات و ضعیف ترین احساسات درونی، کنجکاوی و ملاحظاتم را هدایت می کنند. انسانهای بیخرد با قدرت زیادی با اظهار الهامات همانند نظرات و عقاید مخالفت می نمایند، زیرا نمی توانند بین الهام و اندیشه تمایزی قائل شوند. آنها خیال می کنند که من به اختیار خیش بینش نسبت به مسائل مختلف را برگزیدم، در حالی که الهام بلهوسی نیست، زیرا در این صورت مصیبت بار می شد. اگر من شاهد ویژگی خاصی باشم، فرزندانم پس از من شاهدش خواهند بود و در طول زمان تمامی نوع بشر شاهد آن می شوند. البته اگر این بخت با من یار باشد که کسی پیش از من آن را ندیده باشد، زیرا دریافت من از آن از هر و من الشمس است. ارتباط بین نفس با روح الهی چنان بدیهی و ناب است که جستجو برای یافتن میانجی جهت ادای مطلب کفر و الحاد است. البته باید نیز چنین باشد تا به هنگامی که خداوند سخن میگوید نه با یک موجود بلکه با تمام موجودات ارتباط برقرار نماید. باید تمامی عالم را با صدای خیش پر نماید. میبایست نور، طبیعت، زمان، نفوس و همه را از عالم حاضر بهره‌مند نماید و کل جهان هستی را تازه و احیا نماید. هرگاه ذهنی بسیط حکمتی الهی را دریافت نماید، چیزهای قدیمی دور می شوند. معانی، اساتید، متون، معابد همه محو می شوند. آن در زمان اکنون زنده است و گذشته و آینده را به زمان حاضر در می کشد. همه چیز در سایه او مقدس می شود. همه موجودات به ید قدرت سبب خیش در خیش منحل می شوند و در سایه اعجازی عالمگیر تمام معجزات خرد و خاص محو می گردند. پس اگر فردی مدعی است که خداوند را می شناسد و از جانب او سخن می گوید و شما را به عبارت پردازی های ملتی منحط در سرزمینی دیگر در جهانی دیگر می کشاند، سخنش را باور نکنید. آیا به این جهت که درخت بلوط کامل تر از میوه بلوط است، از آن بهتر است؟ آیا والدین به سبب اینکه باعث رشد کودک شده اند، از او بهترند؟ پس چرا این کهنه پرستی چون این رایج است؟ قرون دشمنان تقدس و حکومت روح هستند. زمان و مکان رنگ‌های فیزیولوژیکی هستند که چشم ابداع می کند، اما روح فی نفس نور است. هر جا که او حاضر باشد، روز است. و هر جا که نباشد شب. و تاریخ اگر چیزی بیش از داستانی مفرح یا تمثیلی از من و آنچه زیبنده من است باشد، امری نامربوط و گستاخانه است. انسان اکنون موجودی محجوب و خجل است. او دیگر نمیتواند استوار بیستد. دیگر شجاعت بیان می اندیشم پس هستم را ندارد. تنها مطالبی از قدیسان و عقلا نقل قول میکند. از ایستادن در برابر تیغه علف یا گل سرخی که در باد تاب می‌خورد شرمسار است. گل سرخ‌هایی که در زیر پنجره‌ام رویدند هیچ اشاره‌ای به گل سرخ‌های قبلی یا انواع بهتر نمی‌کنند. آنها همانند که هستند. آنها امروز با خداوند زندگی می‌کنند. هیچ زمان دیگری برایشان وجود ندارد. شاخه گل سرخی که زنده است در هر لحظه از حیات خود در کمال قرار دارد. غنچه‌ای که هنوز نشکفته سرشار از جنبش حیات است. به هنگام شکفتن و باز شدن گلبرگ‌هایش باز هم واجد حیات است. حتی ریشه بدون برگش نیز چیزی کم از این حس ندارد. طبیعت گل خوشنود است و او نیز همیشه طبیعت را خرسند می نماید. اما انسان یا به فردا موکول می نماید و یا به یادآوری مشغول می شود. او در زمان حال زندگی نمی کند، بلکه یا با چشمانی که به عقب می نگرند برای گذشته سوگواری می کند، یا بی توجه به ثروتهایی که احاطه‌اش نموده بر نوک پنجه ایستاده و در تلاش دیدن آینده است. انسان تا زمانی که همراه با طبیعت در زمان حال و فارغ از زمان زندگی نکند، نه شاد خواهد بود و نه نیرومند. صرف همین امر باید بسنده باشد. با این حال هنوز هم افهام بسیاری نمی توانند مستقیم با خداوند سخن بگویند و تنها به واسطه کلام داوود و ارمیا و سایر اولیا این امر برایشان میسر می شود. ما همیشه قادر نیستیم در این زندگی کوتاه چون این بهای سنگینی برای اندک متونی بپردازیم. ما شبیه کودکانی هستیم که حسب عادت جملات مادر بزرگ و معلم سرخانه خیش را تکرار می کند و هنگامی هم که بزرگتر می شود به رغم استعداد و فطرتی که به موجب آن قادر به تشخیص مسائل می باشد، اما متاسفانه باز همان کلمات را به کار می بندد. اما اگر به این بصیرت برسند که میزان علم کسانی که این جملات را بیان نمودند را درک کنند، در آن صورت به معنای آنها واقف شده و آن سخنان را به کناری خواهند نهاد و در هر موقعیتی سخن مناسب آن را ایراد خواهند نمود. اگر به درستی زندگی کنیم، به درستی درک خواهیم کرد. اینکه شخص قوی بنیه نیرومند است، همانطور که فرد نحیف ضعیف است. هنگامی که الهامی جدید داریم، می توانیم با شادمانی گنجینه های انباشته شده یاد را همچون زباله ها بیرون بریزیم. هنگامی که فردی با خدا زندگی می کند، صدایش همچون زمزمه جوی آب و خشخش برگ های ذرت مطبوع و دلنشین خواهد بود. هنوز رفیع ترین حقیقت در باب این موضوع ناگفته باقی مانده است. شاید هم نتوان از آن ذکری به میان آورد، چرا که تمام آنچه می گوییم از یادآوری کشف و شهود بسیار به دور است. اندیشه‌ای که با تشبث بدان می توانم به تبیین آن حقیقت تقرب جویم این است: هنگامی که نیکی در نزدیکی شماست، هنگامی که از حیاتی مستقل برخوردارید، این امر به طریقی شناخته شده یا معمول حاصل نشده است. نمی توانید اثر کس دیگری را در آن بجویید. نه چهره انسانی را می بینید و نه نامی را می شنوید. تمام آن طریق، اندیشه و نیکی غریبه و تازه اند و مانع ورود نمونه و تجربه است. شما این شیوه را از انسانیت گرفته اید، اما نمی توانید به انسان دیگری منتقل نمایید. تمام اشخاصی که تا کنون زیستند خود دام فراموش شده ی آن هستند. ترس و امید به یک اندازه آن را به زیر می کشند. حتی در امید نیز چیز حقیری وجود دارد. در وقت بصیرت چیزی که بتوان آن را قدر شناسی و یا مسرت مناسب نامید وجود ندارد. روح بر هوای نفس غلبه نموده، به نظاره هویت و علت جاودانی نشسته و وجود قائم به ذات حقیقت و راستی را درک می کند و خود را با علم به این که همه چیز به نیکی پیش می رود آرام می کند. پهنه‌های وسیع طبیعت، اقیانوس اطلس، دریای جنوب، فواصل زمانی مدید همچون سالها و قرنها در این سیر و تحول جزئی و کم اهمیتند. من تصور و احساس می کنم که این در پس تمام حالات حیات و بقای بوده و اکنون نیز در پس حضور من و آنچه که مرگ و زندگی خوانده می شود وجود دارد. حیات به صرف زنده بودن با ارزش نیست. قدرت به هنگام آسودگی متوقف می شود. این قدرت در گذر از گذشته به حالتی جدید، در ضربه چوب گلف، در پرتاب دارت به هدف نهفته است. این همان واقعیتی است که جهان از آن بیزار است، شایسته روح است، برای همیشه گذشته را تنزل می دهد، تمام توانگری ها را به فقر، شهرت ها را به شرم ساری بدل می کند، قدیسان را از رزالت ها آشفته می نماید، مسیح و یهودا را به یکسان به کناری می گذارد. پس چرا ما باید درباره اعتماد به نفس یاوه سرایی کنیم؟ تا جایی که روح حاضر است، قدرت به نماینده دیگری دلگرم نیست و سخن از اعتماد به شدت طریقه ضعیفی از بیان است. همینطور سخن گفتن از آنچه باید بدان اعتماد کرد، زیرا آن روح است و فعال است. هیچ کس بیش از آنچه من بر خیشتن مسلطم فرمانبردار خیش نیست. اگر چنین فردی یافت می شود، من بایستی با جاذبه روح به دور او بچرخم. ما گمان می کنیم هنگامی که از معنویتی متعالی سخن می گوییم صرف لفاظی و علم معانی است. هنوز نمی توانیم ببینیم که معنویت ملکوتی است و اینکه یک انسان یا یک مصاحب انسانها می تواند با قاعده طبیعت، اصول و قواعد معمول را تغییر داده و تمام سرزمینها، ملتها، پادشاهان، اغنیا، شعرا و تمام کسانی که حضور ندارند را سیر نماید.